سلام گرم، ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و گوشه و کنار جهان، به ویژه میزگرد رادیو فردا به مناسبت روز جهانی زن خوش آمدید. سه میهمان صاحب نظر و کارشناس در این برنامه داریم. خانمها آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه نگار در نروژ، لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، اکنون ساکن بریتانیا، و آقای حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. هشتم ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن است و در بسیاری از کشورها محترم شمرده می شود. زنان دستاوردهای خود را در راه برابری با مردان جشن می گیرند و برای حفظ و ارتقاء آنها تلاش هم می کنند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ زنان ایران در این روز جهانی چه می کنند و جایگاهشون کجاست و چه دستاوردی یا دستاوردهایی داشتند؟ به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا میریم. آقای قاضیان، به شما سلام میکنیم، از شما بشنویم.
من هم به شما و شنوندگانتون و همتون مهمانان عزیزتون سلام عرض میکنم. اگر مضمون روز جهانی زن رو بخوایم با دستاوردهای زنان ایران پیوند بزنیم، شاید این پیوند چندان استوار نباشه. زنان ایران بدون شک یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی هستند که دستاوردهای زیادی اتفاقا داشتن در اثر مبارزات خودشون، در اثر مقاومت خودشون در طول این سه دهه اخیر به ویژه. اما اینها لزوما با مسئله روز زن و روز جهانی زن ارتباطی نداشته. حقیقتش را اگر بخواید، این روز هنوز در جامعه ما خیلی جدی گرفته نشده و گسترش پیدا نکرده. البته خب میدونید که منحصر به ایران هم نیست، یعنی ما الان از چیزی حدود 200 کشور یا قلمرو سیاسی که در دنیا داریم، شاید چیزی حدود 30 کشور هستن که این رو رسما جشن میگیرن این روز رو و تعطیل اعلام میکنن. خیلی از جاها این با روز مادر یا روز زن یا حتی با مراسمی مثل ولنتاین آمیخته شده و مضمون اولیش رو از دست داده، چون میدونید به هر حال مضمون اولیه روز زن یک مضمون کارگری و ضد سرمایه‌داری بود، توی بین‌الملل دوم عملا رسمی شد، به بلوک شوروی رفت و بعد که بلوک شوروی پاشید در خیلی از کشورها در واقع مقاومتی صورت گرفت. در ایران هم از آغاز انقلاب در مقابل این روز نوعی مقاومت بوده برای اینکه اون رو غربی یا خارجی یا بیگانه تلقیش کنن و در پس این مبارزه با بیگانه گان در واقع منویات نسبتا ارتجایی رو که راجع به زن وجود داره پیش ببرن. به همین دلیل شاید این موضوع در ایران خیلی گسترش پیدا نکرده، جدی تلقی نشده و با بدنه اجتماعی به طور وسیعی پیوند نخورده. اما بدنه اجتماعی هم در طول این سالا کار خودش رو کرده و در خیلی از زمین‌ها که حکومت مانع بوده کارش رو جلو برده، شاید خیلی بهتر از بسیار از بخش‌های اجتماعی.
سپاسگزارم. و آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار در نروژ. خانم امینی، شما در این باره چه فکر می‌کنید و زنان جایگاهشون امروز در این روز جهانی کجاست و چه دستاورد و یا دستاوردهایی داشتن؟
اجازه بدین خانم روانشناس، من سلام عرض کنم هم خدمت مخاطبان رادیو فردا، هم مهمانان عزیز شما و دوستان گرانقدر من، و روز جهانی زن رو تبریک بگم. در مورد سوال شما، در واقع من با بخشی از فرمایش آقای قاضیان موافق هستم که شاید روز 8 مارس یک روز عمومی در فرهنگ ایرانی نباشه، ولی این نکته رو هم میخوام اضافه بکنم. این نامگذاری ها بیشتر نامگذاری های سمبولیک هست. در ایران هم در واقع شاید بشه گفت اولین گروهی که شروع کرد به ترویج این نام به بهانه نابرابری، همون دلایلی رو داشت که زنان در همه جای دنیا داشتن و همون در واقع کسانی پیشرو و پیشگام ترویج این فرهنگ برابری جنسیتی شدن که در جوامع دیگه ما شاهدش بودیم، حالا غرب و شرقش خیلی جای بحث نیست. بنابراین اگر این روز ما بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم از اینکه موقعیت زنان در 8 مارس چگونه هست، شاید بهتر باشه دقیقاً برگردیم به همین گروه، یعنی وضعیت کسانی که 8 مارس رو ترویج میکنن به عنوان روزی که سمبل و نماد حرکت برای برابری جنسیتی هست، یعنی فعالان زن. و در این حوزه باید بگم که متاسفانه ما روزهای روشن و روزهای پرکار و پرتلاشی رو چنان که در حداقل دو دهه گذشته شاهدش بودیم نمی بینیم. اون نشاط و اون پرتحرکی که در جنبش زنان ایران وجود داشت، اون حرکت هایی که در واقع از خانه ها بیرون اومد و شکل اجتماعی و عمومی پیدا کرد، متاسفانه به دلیل سرکوب سیاسی فرو کاسته شد. شاید ما برای بررسی روز 8 مارس خیلی چیز جالبی نباشه که ما بریم ببینیم چند درصد از مردم ما مثلا روز 8 مارس رو میشناسن یا این روز براشون مهم هست. اما حتی اگر از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم، من حرکت‌های عمومی حتی در حد تبریک گفتن و هدیه خریدن و گرامی داشته این روز رو قابل مقایسه با حتی 10 سال پیش نمیدونم. اما این خودش نشان دهنده این هست که در واقع یک میل و یک خواسته عمومی در جامعه ایران وجود داره که مایل به تغییر وضعیت زن است. بنابراین من از این نظر با در واقع به دیده مثبت بهش نگاه میکنم، ولی از طرف دیگه این خودش نشون دهنده یک پارادوکس بسیار عمیقی هست، یک شکاف جنسیتی و یک شکاف عمیق بین خواسته های مردم و خواسته های حکومت در ایران در حوزه حقوق زن.
و لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در بریتانیا، با این ویژه میزگرد روز جهانی زن همراه است. خانم علی کرمی، شما به عنوان یک حقوقدان و وکیل بسیاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ایران بودید. شما قوانین جمهوری اسلامی و رویکرد اونها رو به جنبش زنان و اصولا به مسئله زن و برابری با مردان چگونه دیدید و ارزیابی کردید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. ببینین، اولا من تبریک میگم روز 8 مارس رو. این روز روز بسیار مبارکیه برای همه زنان، چرا که روز به رسمیت شناختن تلاش های زنان هستش. زنان ایران هم انقلاب، جنگ، بحران های سیاسی و اقتصادی رو پشت سر گذاشتن و جایگاه خودشون رو در جامعه، در اجتماع تثبیت کردن و به نظر من این دستاورد بسیار مهمیه که باید جشن گرفته بشه. اما متاسفانه از نظر حقوقی هنوز زنان ایرانی علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که کردن نتونستن جایگاه حقوقی و قانونی در واقع برابر با مردان داشته باشن. متاسفانه قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه قوانین مدنی چه در حوزه قوانین کیفری وجود داره و خیلی از موارد هست که هنوز قانون‌گذاری نشده. مثلا در بحث خشونت علیه زنان ما می‌بینیم که قانونی به طور خاص در این زمینه نداریم که بحث خشونت علیه زنان رو بهش رسیدگی بکنه و می‌بینیم که در جامعه با توجه به مشکلات و مسائلی که به وجود میاد در زندگی روزمره زنان و حجم گسترده زنانی که به مراجع قانونی مراجعه می‌کنن برای گرفتن حق و حقوقشون، می‌بینیم که چقدر در واقع با کمبود و خلأ قانونی در حمایت از زنان مواجه هستیم و چه حجمی از قوانین هست که این قوانین باید اصلاح بشه. و چرا که همونطوری که گفتم زنان ما جایگاه خودشون در جامعه تثبیت کردن، اما متاسفانه این قوانین که در تضاد هست با موقعیت اجتماعی اونها الان موقعش هست که عوض بشه و بتونه در واقع زن ایرانی جایگاه حقوقی خودش رو هم پیدا کنه. اما برای این نکته هم اشاره بکنم که درسته که ما نتونستیم برابری حقوقی رو الان بهش برسیم و قوانین تبعیض‌آمیز زیادی علیه زنان داریم، اما زنان ایرانی در به چالش کشیدن این قوانین موفق بودن. در واقع از موارد متعددی از هر چیزی که در دسترسشون بوده استفاده کردن تا بتونن به حاکمیت ثابت کنن که این قوانین شایسته وضعیت اجتماعی الان نیست و میتونم بگم که تا حدی هم در بعضی از موارد موفق بودن. مثلا یکی از مواردی که زنان ایرانی تونستن موفقیت به دست بیارن و روی بحث قوانین و تغییر قوانین، یک استراتژی که استفاده کردن این بود که از خود قوانین از اسلامی استفاده کردن، از فتاوی علما استفاده کردن تا بتونن بعضی از این قوانین رو در واقع به حاکمیت بگن که این که شما میگین که این قوانین رو نمیتونیم تغییر بدیم به خاطر این که بر پایه اصول شرع و اسلام هست و امکان تغییرش نیست، اونها سراغ آیت الله ها رفتن، سراغ علمای دینی رفتن، فتوا گرفتن و اومدن گفتن نه ما این قوانین رو میتونیم تغییر بدیم. مثلا مسئله حضانت رو میتونم بهش اشاره کنم که تغییر پیدا کرد و تا حدی به نفع زنان شد. مسئله حق طلاق بود که در گذشته فقط مرد میتونست طلاق در واقع زنش رو طلاق بده، ولی که بعدها این زن هم هست که میتونه درخواست طلاق بکنه. البته که باز هم موانعی در راه این طلاق هست و باید راه های اثباتی برای زن مشکل تره. و ولی هنوز هم میگم قوانینی هستن، از جمله قوانین مربوط به گذرنامه، قوانین مربوط به ارث، قوانین مربوط به حق شهادت زنان، قوانین مربوط به دیه، اینها هنوز در واقع متناسب با جایگاه اجتماعی زنان ایرانی نیست و زمان این هست که این قوانین عوض بشه. و من امیدوارم که از موقعیت هایی که پیش میاد همگام با جامعه بین المللی، زنان ایران هم با تعامل، با گفتگو و با مطرح کردن مسائلشون و نترسیدن از بیان حرفهای خودشون بتونن به راهی که از 100 سال پیش در واقع شروع کردن پایان بدن و این راه رو به یه نتیجه خوبی برسونن.
آقای قاضیان، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ شما فکر میکنید که قوانین جمهوری اسلامی چگونه روی کردی به مسئله زن داشتن؟
خب میدونی که این قوانین عمدتاً متکی هستن بر منابع اسلامی و در منابع اسلامی فرض اساسی و پایه نابرابری، نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین مسلمان و غیر مسلمان، نابرابری ظاهر در مذهب شیعه، نابرابری بین شیعه و غیر شیعه، متقی و غیر متقی و بسیاری از چیزهای دیگر. بنابراین انسان ها از اون جهت که انسان هستن در برابر قانون مساوی نیستن. وقتی پای زن و مرد به میون میاد، غیر از فرهنگ اسلامی یا فقه اسلامی، عامل مسلط فرهنگ پدرسالاری و ساخت پدرسالار جامعه کهن هم خودش رو تلمبار میکنه روی این فقه اسلامی و آش رو به اصطلاح شورتر میکنه، به این مفهوم که در این چارچوب بنیاد بر نابرابری زن و مرده و فقط به دلایل مختلفی، من جمله از طریق مبارزاتی که زنها کردن در طول این سالها، نوعی انعطاف میبینیم در تغییر، حتی برای تغییر و تفسیر دوباره از همون متون اسلامی که بناش بر نابرابریه، یعنی به نحوی اونها رو بازخوانی کردن برای اینکه جایی برای زندگی در دنیای امروز پیدا بکنن و کاملا به دور انداخته نشن. در واقع یک نوع رفوگری در قوانین اسلامی که پارهایش رو رفو بکنن، اون رخنه ها رو درست بکنن تا بشه با اون قوانین کماکان در جهان امروزی زندگی کرد و در برابر این خواستها بشه تاب آورد و باش کنار اومد. ولی خب این یکی از استراتژی هاست. استراتژی های دیگری هم در کار بوده به طور کلی که این رو کلن کنار بذاریم و به سراغ قوانین غیر مذهبی بریم. این که این چه چالش هایی در میون میاره و قدرت طرفین برای پیشبرد هر کدوم از این استراتژی ها چی هستن، برمیگرده به موازنه واقعی قوا در جامعه. ولی چیزی که بیرون از این چارچوب قانونی اهمیت داره اینه که زنان جامعه خودشون در بسته‌بندی های زندگی روزمره خودشون به گونه دیگری مسئله رو دارن پیش میبرن. مثلا همین موضوع حجاب رو در نظر بگیرید که ممکن از دید نظری یه امر فقهی باشه، یه امر حقوقی باشه، بشه در مورد آزادی پوشش، آزادی بدن و در این قالب ها هست، ولی آدم های، یعنی خانوم هایی که توی جامعه زندگی میکنن، ممکن اصلا به این چیزا کاری نداشته باشن. اون میخواد این پوشش رو بپوشه و بیرون بره و میره و تا حالا هم رفته و کارش رو جلو برده. چون شما الان نگاه بکنید پوشش خانوم ها نسبت مثلا به 20 سال پیش بسیار آزادانه تره و و عملا هم وادار کردن حکومت رو که با این نوع از پوشش کنار بیاد با همه بگیر و ببند ها. بنابراین مردم هم در جای خودشون دارن کار خودشون رو میکنن، صرف نظر اون که قوانین میخواد یا فقه اسلامی میخواد یا نابرابری های بنیادی در اون میخوان یا عده‌ای تلاش میکنن برای اینکه با این نابرابری ها در بیفتن. چیزی که توی واقعیت داره جریان پیدا میکنه این است که اون خواسته اینقدر قوی و عظیم هست که حکومت رو و ایدئولوژیش رو عملا و در مجموع به عقب رونده.
به سراغ آسیه امینی در نروژ میریم. خانم امینی، شما تصور میکنید چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان یعنی حقوق برابر و آزادی های اونها